صدای بنده رو دارید؟
بله صداتون رو داریم، اگر تصویرتون رو هم داشته باشیم نورون الان نور خواهد شد برای ما.
بله خوبه،
متشکرم. بله هم صداتون رو داریم و هم تصویر رو.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت آقایان و خانمهای گرامی، پژوهشگران و دانشپژوهان ارجمند، از دوستان عزیز در مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه، به ویژه برادر گرانقدر جناب آقای داداشی، به خاطر این فرصتی که ایجاد کردن سپاسگزاری میکنم. همونطور که فرمودن، این جلسه دومی است که من توفیق دارم در خدمت شما باشم و این بحث مهم رو با شما در میون بگذارم. البته طبیعی است که اینجور بحثا در یک جلسه تمام نمیشه، ولی میشه در واقع بابش رو باز کرد تا هم توجه پژوهشگران جلب بشه و همین که در آینده فرصت‌های دیگه ایجاد بشه و مباحث تکمیل بشه ذره ذره و ابهاماتش و گره‌هاش رفع بشه. خب اشاره کردن، عنوان بحث بند عدالت به مثابه منبع پنجم در فقه تمدنی هست. من چون فقه تمدنی رو قبلا توضیح دادم، دیگه میخوام وارد بحث فقه تمدنی و اینها نشم. دوستانی که علاقمند هستن میتونن به سخنرانی قبلی که متنش هم در سایت بنده هست مراجعه بکنن. میخوام این مقدار بیشتر در این جلسه وارد بحث عدالت بشم و اینکه ما به عدالت در فقه تمدنی چگونه میتونیم نگاه بکنیم و این نوع نگاه ما چه دستاوردهایی به دنبال خواهد داشت. خب درباره اهمیت عدالت و نقش کانونیش در تعالیم اسلامی هر چه که گفته بشه کمه. واقعا زبان و قلم قاصر از این که درباره اهمیت عدالت در فرهنگ و اندیشه اسلامی صحبت بکنه، چیزی رو بیان بکنه. من اغراق نمی کنم، این یک حقیقته و دارم یک حقیقت رو اینجا برای شما بازگو میکنم. از دیدگاه قرآن مجید اساساً هدف اصلی بعثت انبیاء الهی و نزول کتب آسمانی برقراری عدالت هستش. خب این آیه معروف رو، آیه 25 سوره حدید رو اکثر شماها شنیدید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. در جای دیگه قرآن مجید در سوره نساء آیه 135 می‌فرماید که قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. اینجا هم بحث قرآن این هست که اونهایی که ایمان آوردند باید برای عدالت قیام کنند، که حالا خود قیام هم جای موشکافی است که قیام کردن برای عدالت میتونه معنای خیلی لفظی پیدا بکنه، معنای دم دستی پیدا بکنه، میتونه نه یک معنای کاملا علمی و مدیریتی و سیستمی پیدا بکنه، که من خودم طرفدار این نوع معنا کردن قیام هستن، کلن قیامی که بتونه متناسب باشه با اختزاعات جامعه امروز، اختزاعات و پیچیدگی های حکمرانی در جوامع امروزی، منظور این هست. باز در سوره شورا آیه 15 می‌فرماید که فلذلک فدع واستقم کما امرت فلا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم و امرت لاعدل بینکم. خب معناش روشنه. به هر حال اینجا تأکید قرآن هست که پیامبر اکرم این رو بازگوه کنه و تصریح بکنه که من فرمان دارم، دستور دارم که بین شما به عدالت حکم بکنم. یعنی شاه بیت این آیه شریفه بسیار مهم این هستش که من تمام تلاشم و تمام در واقع اهتمامم این است که به دستور الهی در خصوص حکم کردن به عدالت بین شما عمل بکنم. علاوه بر این قرآن کریم در سوره نحل آیه 90 می‌فرمایند که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى الی آخر. اینجا امر می‌کنه خداوند متعال که در واقع بدید عدالت ورزی بکنید. البته احسان یه قدم و یه مرتبه از عدالت بالاتره، ولی به این معنی نیستش که ما میتونیم از عدالت پرش بکنیم یک دفعه به احسان برسیم. معمولا باید تمرین عدالت کرد و بستر رو فراهم ساخت و انسانهای محسن رو در چنین بستری پرورش داد تا نوبت برسه به احسان. تو احسان دیگه شما نمیخواید در واقع سهم کسی رو بر اساس حقش بدی. انقدر در واقع فضا تغییر میکنه که حداقل به عنوان شخص ترجیح میدی که بیش از اون چیزی که اون فرد سهم داره رو از در واقع جیب خودت، از ما یملک خودش خودت بهش بدی، چون اصلا رو کرده احسانه نه رو کرده عدالت. حالا این که در جامعه و در سیستم اجتماعی چجوری میشه احسان رو پیاده کرد، چون مدیری که روی صندلی مدیریت نشسته از ما یملک خودش که نمیخواد به کسی بگه که بگه خب حالا تو سهمت مثلا 10 من بد از بیت المال 12 میدم، اونجا دیگه بیمعناست این حرف و باید راجبش صحبت کنیم که احسان در سیستم اجتماعی چگونه میتونه جاری و ساری بشه، که خود اینم موضوع بحثیه که من توصیه میکنم شما عزیزان با یکی از پژوهشگران و استادان مورد مباحثه قرار بدیم. بحث جالبی. خب پس ببینید قدم اصلی و اون کف قضیه عدالته. یعنی شما عدالت رو باید رعایت کنید. خداوند امر میکنه به عدالت. در آیه اولی که خوندم سوره حدید آیه 25 که آیه معروفی هست، بس مطلق عدالته. یعنی باید عدالت در تمامی ابعاد و اضلاع پیاده سازی بشه و اتفاقا مردم هم این مأموریت رو به عهده دارن. لیقوم الناس بالقسط. نباید تصور بشه که مردم در برقراری عدالت تماشاگرن. البته وقتی میگیم مردم، شامل حکمرانان هم میشه، به طریق اولا شامل در واقع مسئولین، متولیان امور، زمامداران هم میشه، ولی این گونه نیستش که مخاطب این آیه شریفه صرفا امرا باشن، زمامداران باشن، نه کل مردم هم. باید نقش‌ها و سهم‌ها مشخص بشه و یک تلاش جمعی رقم بخوره برای برقراری عدالت، اونم در تمامی عرصه ها. اینجا قیدی نداره در کدوم عرصه. آیه دوم همونطور که ملاحظه فرمودید بیشتر ناظر به عدالت حقوقی و قضایی هست. ممکنه حالا یه تفسیرهایی صورت بگیره که دایره رو بازتر از حوزه حقوقی و قضایی بکنه، ولی اون چه که در واقع آشکار هست و میشه از ظاهر آیه متوجه شد همین رویکرد حقوقی و قضایی هست که اونم خیلی مهمه. یعنی بخش مهمی از عدالت در این ساحت رقم میخوره. آیه سوم به نظر من جنبه سیاسیش خیلی پررنگتر هست، هرچند که این آیه اتفاقا جمله آیاتی است که میشه دایره رو از حوزه سیاسی بزرگتر کرد، ولی اون چه که در درجه اول در این آیه مشهوده و قابل لمسه اون بعد سیاسی عدالت هست، که بعد سیاسی از جهتی هم حاکمه از سایر ابعاد، چون تا زمانی که حکمرانی عادلانه، نظام حکمرانی عادلانه به این عبارت شکل نگیره، عدالت در حوزه قضا هم محقق نمیشه، در حوزه اقتصاد هم محقق نمیشه، در حوزه فرهنگ هم محقق نمیشه. لذا به نوعی سیاست شاید حاکم باشه بر سایر ابعاد از این جهت، چون مقدمات تحقق عدالت رو در حوزه اجتماع فراهم میکنه. آیه چهارم هم باز بود حقوق قضاییش خیلی پررنگ هست و در واقع بیشتر میخواد در واقع افراد در اختلافاتی که با هم دارن، در مسائل مختلفی که با هم دارن به ویژه مسائل مالی، با هم دیگه به عدل رفتار کنن، هرچند که احسان از عدل بالاتره. اگر بتونه کسی رو مرحله احسان برسه، خب این از نظر قرآن مراتب مطلوب‌تر است که انسان‌ها شاید در جوامع مطلوب در مدینه فاضله به همین مرحله برسن، یعنی از عدالت عبور کنن. داریم در بعضی روایات که در زمان ظهور حضرت حجت عجل تعالی فرج و شریف به احسان عمل میشه، یعنی به بلوغی رسیدن، به مرحله از خودسازی رسیدن مسلمون ها، مردم که میتونن به مرحله احسان دست پیدا بکنن و با همدیگه محسنانه رفتار بکنن، چیزی فراتر از عدالت. خب به جز آیات قرآن که من اشاره کردم، احادیث درباره عدالت اجتماعی هم خیلی زیاده. من این احادیث رو وارسی کردم. شما میدونید کتاب الحیات یک مجموعه 12 جلدی است، اثر مرحوم محمد رضا حکیمی و دو برادر ایشون، اونها هم از افراد بسیار محقق و محترمی هستند، علی و محمد حکیم. اینها این 12 جلد رو زحمت کشیدن تألیف کردن. در این 12 جلد مجموعه احادیث در حوزه عدالت جمع‌آوری شده، طبقه بندی شده، ترجمه شده، بعضا یه شرح خیلی مختصرم در لزوم داده شده، حالا یا در متن یا در پاورقی. البته عدالت رو معناش رو خیلی وسیع گرفتن، ولی با این حال زحمت کشتن هر اونچه که بوده راجع به عدالت و راجع به آزادگی، اینها رو جمع کردن و دنبال این بودن که سیمای اسلام و تشیع رو از منظر در واقع عدالت اجتماعی، توجه به عدالت اجتماعی ترسیم بکنن. شما اگر این کتاب الحیات مرحوم آل حکیمی رو تورق بکنید، نشون میده که چقدر ما مطلب در سنت راجع به عدالت داریم در ابعاد مختلف. حالا ممکنه بعضیاش عدالت فردی باشه، ممکنه که بعضیاش این مدلی حتی عدالت به معنای مصطلحی که ما میگیم نباشه و در واقع اشتراک نفذی باشه در اونجا، ممکنه، من بعضی موارد دیدم، ولی در کل حجم وسیعی ما حدیث داریم راجع به عدالت که میشه راجع بخشی از سندهاش هم به اطمینان رسید این گونه نیستش که سندیابی اینها و احراز سندیتی اینها کار دشواری باشه، هرچه من نمیدونم کسی این زحمت کشیده دقیق این بررسی ها رو انجام بده یا نه. من فقط از باب نمونه بخوام یکی از فرمایشات مهم امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام راجع به عدالت رو براتون بخونم که ایشون در خطبه 15 نهج البلاغه به این پرداختن، باز جز مشاهیر کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به عدالت هست که ایشون میفرمان فإن فی العدل سعة و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، یعنی گشایش و راحتی در عدل. اگر دنبال گشایش هستی، دنبال راحتی هستی، برو دنبال عدالت. و بعد در ادامه نکته خیلی ظریفی میفرمان، میگن و کسی که محیط عدل و داد در نظرش تنگ و محدود بیاد، جور و ستم که نقطه مقابل عدله برای اون فضای به مراتب تنگتری رو حتی حال از جهت حسی به وجود میاره. در اینجا گشایش رو، این سعه رو میشه مترادف پیشرفت در نظر گرفت، پیشرفت همه جانبه. این گشایش رو میشه جنبه فردیش رو یه امر حاشیه‌ای دید. ما صحبت از عدالت اجتماعی میکنیم در اینجا، توجه داشته باشیم صحبت از عدالت فردی نمیکنیم. نه اینکه عدالت فردی با عدالت اجتماعی نسبتی نداشته باشه، نسبت داره، من هم یه توضیح مختصر خواهم داد، اما بحث امیرالمؤمنین در اینجا هم عدالت اجتماعی است. لذا گشایش و راحتی ایشون گشایش و راحتی اجتماعی است، لذا به نظرم میشه اون رو مترادف پیشرفت همه جانبه در نظر گرفت و بر این اساس وجود عدالت به طور طبیعی پیشرفت ساست. یعنی یک پیام جدی داره این فرمایش علی علیه السلام که اگر شما موفق بشی عدالت رو در هر سطحی اجرا بکنی، اجرای عدالت مساوی با پیشرفت. یعنی شاخصهای پیشرفت رو اگر داشته باشی، شاخصهای کمی و کیفی پیشرفت رو میتونی اندازه‌گیری کنی. اتفاقا این قابل تجربه است، هر میزان عدالت در همه ابعاد و زوایا در جامعه فرصت تحقق پیدا بکنه، اون جامعه به شاخصهای پیشرفت نزدیکتر میشه. این یه پیام خیلی جدی است که خوب ماها بگیریم. گاهی اوقات بگیم که عدالت ستون پیشرفته، رکن پیشرفته، گاهی اوقات بگیم نه، اصلا عدالت رو شما هر عدالت اصلا مساوی پیشرفته، هر میزان تونستی عدالت رو پیاده کنی به پیشرفت رسیدی. و چه بسا نگیم هر میزان، بگیم هر مقداری که عدالت محقق شه چند برابر چه بسا پیشرفت حاصل بشه. اینجا میزان مساوی نیست، گاهی اوقات عدالت زمینه پیشرفت جهشی رو فراهم میکنه، پیشرفت مضاعف رو فراهم میکنه که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. و همونطور که اشاره کردم یه نکته مهم دیگه در فرمایش حضرت هست که درست اجرای عدالت برای بعضی ها ممکن دلچسب نباشه، بعضی ها ناراحت کنه، بعضی ها که خوب چسبیدن به مال دنیا و از راه غیر مشروع یه سری چیزا رو به دست آوردن، وقتی میری سراغشون میخوای عدالت رو برقرار بکنی، حق دیگران ازشون بگیری یا بهشون بدی، خب طبیعی است که ناراحت میشن، به هم میریزن، ترشرویی میکنن. اما حضرت میگه که حواستون باشه، اگر عدالت نباشه و نقطه مقابل ظلم باشه، ظلم شما رو مراتب بیشتر رنجور و در واقع ناراحت و دلتنگ و محدود بکنه. ممکنه شما بگید خب این که بدیهیه، من میخوام بگم که بدیهیه، ولی بعضی ها راجب خودشون لااقل خوبه اینطور فکر کنن که اگر من عدالت رو محقق نکنم و عدالت تبدیل نشه به یک رویه در جامعه و ظلم جایگزین عدالت بشه، این ظلم میتونه شامل حال منم بشه، من که استثنا نیستم. و اگر ظلم شامل حال من بشه و در جامعه من هم جزء کسانی باشم که به هم ستم شده، قطعا این برام خیلی گرانه و این گرانی باعث میشه که فرد اهتمام بکنه به اجرای عدالت، برای که توجه داره که اگر مشارکت نکنه در اجرای عدالت و سهم خودش رو در عدالت نده، بعد محیط ظلم فراهم میشه و ظلم هم در واقع ترافش که با هم میسازونه، اینطور نیستش که این فرد حالا خودش رو مستثنا بکنه. این یه پیام خیلی جدی است برای کسایی است که یه مقدار مقاومت روانی دارن در برابر اجرای عدالت، ممکنم به زبان نیارن اما روحن اینها خیلی میلی ندارن، چون بالاخره عدالت به ویژه در حوزه‌های مساوی حسابکشی دیگه، حسابکشی هم درش هست. حالا این حسابکشی ها ممکنه یه جاهایی به طرق سنتی باشه، به شیوه جوامع سنتی باشه، ممکنه به شیوه مدرن باشه، به شیوه جوامع جدید باشه، سیستمی باشه. من بیشتر در واقع توجه شما عزیزان به این نوع حسابکشی جلب میکنم، چون سریع ذهنتون ممکنه بره به شکل حساب که حسابکشی مثلا 100 سال پیش، نه این گونه نیست. خب قبل از اینکه وارد فاز اصلی بحث خودم بشم، لازم است که درباره چند مفهوم توضیح بدم و صحبت بکنم. یکی بحث روح دین هست، چون کاملا به بحث من میخوره، میخوام اینو براتون توضیح بدم. شما حتما شنیدید میگن که روح دین اینه، روح شریعت اینه، باید به روح دین دست پیدا بکنیم، باید بفهمیم روح دین چیه، شریعت، روح شریعت چیه. حالا یه تعریفی من باید بدم از روح دین، همچین هم آسون نیست تعریف دادن اما به نظرم مفیده برای اینکه شما بالاخره متوجه بشید منظور من چیه. ممکنم این تعریف نقایصی داشته باشه ولی مفیده برای اینکه ما بتونیم با هم دیگه در این باره صحبت کنیم. به اون عنصر یا عناصری روح اطلاق میشه، روح دین یا روح شریعت اطلاق میشه که دین خدا در کل برای تحقق اون اومده، یا عینیت یافتن یا بروز و ظهور یافتن دین خدا به اون عنصر یا عناصر وابسته هست. در بیان دیگه‌ای میشه گفت اجزاء دین، این یه اجزایی داره دیگه، یک در واقع حلقاتی داره، این حلقات به هم متصل میشن، با هم هم‌افزایی میکنن تا نهایتاً یه اتفاقی بیفته، اون اتفاق ما میگیم روح دین. بعضی ممکنه که بگن اون اتفاق همون هدفه، همون مقصده، و بگن روح دین یعنی همون هدف غایی، مقصد غایی، اینم اشکال نداره. حتی میشه گفت روح دین عنصر یا عناصری است که اگر از دین جدا بشه یا سلب بشه، جدا بشه یعنی خود به خود در اثر بی‌التفاتی ها و دندانم کاری ها، شرکاری ها، ناشیگری ها جدا بشه، سلب شدن یعنی که نه، یه دی بیان و با گردن کلفتی مقابل احکام دین بیستن و ازش بگیرن، در واقع اون چیزی که به نام روح دین میشناسیم و از دین سلب بکنن. اگر چنین اتفاقی بیفته، دین خدا خاصیت و قوام خودشون از دست خواهد داد. خاصیت و قوام خود به خود وقتی خاصیت از دست بره، قوام هم از دست میره، دین دچار فروپاشی میشه و در واقع دیگه معنا نداره. ممکنه کالبد دین باقی بمونه و مدت‌ها یک کالبد بی جانی وجود داشته باشه و عده‌ای هم با همین کالبد پیش ببرن کار خودشون، اما اون دیگه دین زنده محسوب نمیشه. بعضی ها به ویژه در زمان صحبت از روح دین بالمعنی الاخص، به جای به کار بردن واژه عنصر یا عناصر، از واژه مصالح کلان هم استفاده کردن که نقطه مقابل مصالح کلان مفاسده. این رو هم میگن ما ببینیم که اسلام، حالا دین بالمعنی الاعم یک جور در واقع راجبش باید صحبت کرد، دین به من اخص که شریعت هست یه جور دیگه باید راجبش صحبت کرد. در کل اسلام دنبال چه مصالحیه؟ اون مصالح رو که پیدا کردیم اون همون روح دین هست. خب درباره اینکه روح دین مصداقاً چیه؟ حالا ما تعریفی ارائه دادیم ولی حالا مصداقاً سوال بکنیم حالا روح دین چی هست؟ نظرات متعددی خوب مطرح شده فراوان و من در ساعت احصای همه اون نظرات نبودم و توانش هم نداشتم، اما اون میزانی که من احصا کردم به ذهنم میرسه که اینها درسته که با هم قدری متفاوتن اما با هم قابل جمعن، منافاتی با هم دیگه ندارن، تقابلی با هم دیگه ندارن. من چند تا مثال میزنم برای اینکه ببینید چه برخوردی علما و اندیشمندان بزرگ اسلامی با این مسئله کردن. بعضی از علما معتقدند که از اونجا که از منظر قرآن سوره اعراف آیه 65 حرف تمام پیامبران الهی و مغز دعوت اونها، دعوت الهی اونها توحید هست، روح دین توحید. این آیه شریفه رو بهش استناد میکنن، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این قرآن فرماید که کلام همه انبیاء الهی، هر نبی اومده گفته خدایی جز الله نیست، همه رو به توحید دعوت کرده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه یه حرفی دارن، میگن که همه اجزای دین اسلام اگر خوب تجزیه و تحلیل بشه به توحید برمیگرده و توحید اگر به حال ترکیب درآید به صورت اخلاق و اعمال درمیگرده. خب بخش اولش که روشنه، میگه که ما در واقع هر جا بریم به توحید برمیخوریم، اول و آخر دین توحیده. بعد اون تعریفی که من از روح دین دادم ملاحظه کردن یه بخشش این بود که اگر حلقات و مؤلفه ها و اجزای دین رو به هم پیوند بزنیم یک اتفاق میفته، مثل پازلی که شما قطعات کنار هم میچینی یه شکلی حاصل میشه. اینجا هم علامه اینگونه فرموده، گفته که اگر اجزای دین خوب تجزیه و تحلیل بشه به توحید برمیگرده، یعنی اگر این قطعات رو کنار هم بچینی اون تصویری که حاصل میشه از چینش این قطعات کنار هم تصویر توحید هست. بعد یه نکته مهمتر فرمودن علامه و این که میگه که اگر حالا به شکل سیستم در اومد و در واقع شما موفق شدید یک سیستم توحید اجتماعی به وجود بیارید، که من راجع به توحید اجتماعی هم یه سخنرانی قبلا داشتم احتمالا تو سایتم باشه، اگر تونستید توحید رو به شکل یک سیستم اجتماعی بدل بکنید به صورت اخلاق و اعمال در میاد. یعنی توحید صرفا یک اندیشه‌ای که در دل و در قلب جا گرفته و به ایمان تبدیل شده نیست، بلکه وقتی که به شکل یک سیستم اجتماعی در میاد تبدیل میشه به یک زنجیره ای از اعمال و رفتارها که ما بهش میگیم اعمال و رفتارهای توحیدی. این هم نکته خیلی ظریفی است و من خواهش میکنم بهش توجه کنید. بعضی از علمای اسلامی معتقدن روح دین تسلیمه. من در یکی از فرمایشات آیت الله مکارم دیدم ایشون رو این تصویر کردن در تفسیر، فکر میکنم همین آیه 19 سوره آل عمران ایشون این مطلب رو بیان کرده. خب به همین آیه هم استناد میکنه، ان الدین عند الله الاسلام. یعنی چون قرآن گفته که تمام ادیان از اول تا آخر اسلام هست، خط یکیه. درسته که ادیان به اقتضای زمان و مکان با یک نوع تنوع و تکثر فرمی و حتی تکثر احکامی شریعتی اومدند، اما همشون یک چیزن و اون اسلام. البته یک معنای دقیق تری هم میشه به در نظر گرفت از این آیه شریفه و اون که در همه ادیان روح تسلیم وجود داره. شما هیچ دین الهی پیدا نمی کنی در طول تاریخ که روی بحث تسلیم در برابر خدای متعال تأکید نداشته باشه. همشون در واقع روحشون تسلیم در برابر خدای متعال. اگر این تسلیم اتفاق افتاد، بعد راه باز میشه برای اینکه دین دستگیری بکنه و انسان رو به اون مقصد سعادت بخش برسونه. حالا بعضی دیگه اومدن گفتن که روح دین ایمانه، ایمان فراتر از اسلامه. البته در این ان الدین عند الله الاسلام منظور لزوما اسلام ظاهری نیست، چون اصلا منظور ایمان هم باشه، ولی حالا ما بر فرض این که بگیم اسلامه و لزوما این اسلام به ایمان تبدیل نشده، بعضیا میگن که نه بگیم ایمان. بعد به آیه 14 سوره حجرات استناد میکنن که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعضی از علما روح دین رو تقوا میدونن و سخن خودشونو به این آیه شریفه آیه 27 سوره مائده مستند میکنن که میفهمد انما يتقبل الله من يتقبل الله من المتقين، یعنی شرط قبولی اعمال تقواست. اگه تقوا نباشه اعمال به اصطلاح صعود نمی کنه، اعمال ذخیره نمیشه برای انسان و کمکی به آخرت انسان نمی کنه. این حتی بحث خیلی پیچیده داره، من نمیخوام واردش بشم، ولی به حال تصریح قرآن، قرآن تصریح داره که انما یتقبل الله من المتقین. بعضی گفتن چون این تصریح و این تأکید بسیار شدید، روایات اینا هم تأیید میکنه، ما بگیم روح این تقواست. باز شماری از علما با اشاره به آیه 56 سوره زاریات که آیه معروفی هست میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میگن عبادت روح دینه. عبادت در اینجا منظور تسلیم و خضوع در برابر خداوند، فرمانبرداری از اوامر و نواهی خداوند. عبادت در اینجا به این معناست، میگن این روح دینه، فرمانبرداری، تسلیم و خضوع و قرنش در برابر خدای متعال که منظور در برابر اوامر و نواهی دیگه. شما نمیتونی در برابر خدا خاضع باشی اما اوامر و نواهیش رو مورد بی‌اعتنایی قرار بدی. حالا در تفسیری که معروف هست از امام صادق علیه السلام که فرمودن لیعبدون یعنی لیعرفون، اونجا هم میشه گفتش که خب پس روح دین اگر قرار باشه این آیه رو مبنا قرار بدیم، معرفت، شناخته. دین اومده برای اینکه انسان رو به درجات والایی از معرفت برسونه و سعادت هم یعنی برخورداری از معرفت بیشتر. و انسان وقتی که از این دنیا میره، جسمش از بین میره، اون چیزی که باقی میمونه روحه و روح در واقع یه چیزی در واقع در مایه فکر، اندیشه است، معرفته که حالا این هم باز در جای خودش قابل بحث، اختلاف نظرهایی هم وجود داره. خب باز شما میدونید که معمولا دین به سه قسم تقسیم میشه: عقاید، اخلاق و احکام، یا احکام میشه شریعت هم گفت. برای هر کدوم از این اقسام هم میشه روح در نظر گرفت. یعنی ما یه موقع هست میگیم روح دین، یعنی کلیت دین روحش چیه؟ این موقع میگیم نه، روح اجزا، مثلا روح اخلاق چیه؟ روح شریعت چیه؟ راجع به عقاید، این چیزهایی که الان عرض کردم به عنوان روح دین عمدتاً در واقع روح عقاید بود که البته چون عقاید زیر ساخت دین هست و بنیاد دین رو تشکیل میده، وقتی میگه عقاید یعنی میتونه شامل کل دین بشه، مثل توحید، ایمان، اسلام، عبودیت، تقوا، معرفت، اینا رو میشه روح عقاید گفت. روح اخلاق میتونه صدق باشه، روایات همینو تایید میکنه، صدق روح اخلاق باشه، یعنی شما در اخلاق نمیتونی چیزی پیدا بکنی یا اجزای اخلاق رو به هم متصل بکنی مگر اینکه تصویر صدق به وجود بیاد. صدق معنی دقیق کلمه، یا میتونه خلوص باشه. روح شریعت اسلامی چیزهای مختلفی راجبش گفتن. ما اینجا بحثمون در این سخنرانی که روح شریعت اسلامی عدالت، حرف اینه و مؤیدات زیادی هم وجود داره راجب این که روح شریعت اسلامی عدالت. حالا راجب خود روح شریعت میخوام کمی صحبت کنم، بعد حالا راجب عدالت و اینکه چرا روح دین اینها عرایزم رو خدمتون تکمیل میکنم. استاد شهید مطهری در ارتباط با روح شریعت یک فرمایشی دارن، میگن که فقها همینقدر میگوین در زیر پرده شریعت یک سلسله مصالح نهفته است و اون مصالح به منزله علل و روح شریعت به شما میرن. ببینید در این جمله از شهید مطهری به نوعی گفته که منظور از روح شریعت چیه. مصالحی که نهفته هست بهش میگن روح شریعت. حالا این مصالح این موقع در یک در واقع قانون، یک حکم، این موقع نه، در مجموعه احکام و مقرراتی که خب پیدا کردن البته مصلحتی کلان حاکم بر مجموعه احکام و مقررات کار آسان نیست، ولی در واقع امکان پذیر هست. آقای مطهری هم نگفته یک حکم، گفته در پرده شریعت، منظورشون کل شریعت. پس میشه برای کل شریعت یک سری مصالح عامه در نظر گرفت که اینها نهفته هستن و از نظر ایشون روح شریعت همین مصالح نهفته هست. شهید صدر هم در این زمینه فرمایشاتی دارن مهمه. اولا شهید صدر اصل این که شریعت میتونه روح داشته باشه و این روح داشتن شریعت بسیار راهگشاست و تایید میکنه. بعد دیدگاهش اینه که فقه یک مجموعه هدفمند و یک سیستمی که هر کدام از اجزا مؤلفه‌های اون در یکدیگر مؤثرن و کل این اجزا در متن این سیستم در جهت محقق ساختن هدف‌های دین در حرکتن. اصلا سیستم میتونه بی هدف باشه. وقتی شما قائل بودید این که چیزی سیستمیه، نظاممنده، یعنی که تمام اجزا به هم پیوند خوردند، با هم همافزایی و تعامل دارن، با هم کار میکنن برای اینکه از این نقطه به نقطه دیگه برسن. حالا این هدف هم روح دین دیگه، این هدف دنبال تحققش هست. بعد ایشون میگن ولذا وقتی میتوانیم روح شریعت رو ادراک کنیم و اون رو در صحنه اجتهاد ترتیب اثر بدیم که به فقه نگرش نظاممند داشته باشیم. ایشون اصل روح شریعت رو تایید میکنن، همون هدفهایی که در سیستم نهفته شده رو روح شریعت در نظر میگیرن. بعد میگن البته حواستون باشه کسانی که نگاه سیستمی به شریعت ندارن اصلا نمیتونن روح شریعت رو هم نه درک بکنن به درستی نه پیدا بکنن. خود اصلا نگاه سیستمی زمینه کشف روح شریعت رو فراهم میکنه. این هم فرمایش شهید بزرگوار آیت الله صدر. تقریبا این حقیقت جزء فروض اصلی بیشتر فقهای بزرگی که تک تک احکام بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی هستند و دین و شریعت در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از بندگان خدا اومده. این اصلا دین نیومده که صرفا یه سری احکامی رو برای احکام وضع بکنه، مقرراتی برای مقررات وضع کنه، نه، اینا همه یک در واقع بستری است، یک مقدمه است برای اینکه انسان رو به یه نقطه برسن. اون نقطه همون مصلحت، نقطه مقابلش اون مفسده است که اسلام میخواد اون نقطه مقابله اتفاق نیفته. حالا بعضی بهش میگن جهنم، میخواین مردم جهنم نرن، کمتر جهنم برن یا در واقع اعماق جهنم فرو نرن. این کاریست که اسلام میخواد بکنه. بی‌تفاوت بودن در قبال بهشت و جهنم بودن مردم چیزی نیست که در اسلام بهش بها داده بشه و این حرف از اون حرفای بی اساسیه که بعضی مطرح میکنن. هیچ دینی نیست که اساسا نسبت به بهشت و جهنم مردم بی تفاوت باشه. هیچ دین. حتی در مسیحیت پروتستانتیسم هم مهمه برای در واقع این نوع مسیحیت که مردم نهایتا سعادتمند میشن و نمیشن و بعد تلاش میکنه سعادت مردم محقق بشه، منتها بیشتر مبتنی بر ایمان. در پروتستانتیسم تکیه بر روی ایمانه، برخلاف کاتولیک یا ارتدوکس که علاوه بر ایمان بحث شریعت رو هم مطرح میکنن. حالا شریعتی که اونو مطرح میکنن خیلی تقلیل پیدا کرده به اخلاقیات و یک سری مناسک، ولی به هر صورت روی شریعت خیلی حساس هست. حالا سوال ما در این در واقع بحث اینه که آیا مجموع احکام و کل شریعت چطور؟ همونطور که قبلا هم اشاره کردم، آیا میشه مسائل و مفاسدی برای کل شریعت، کل احکام در نظر گرفت؟ که همونطور که شهید مطهری اشاره میکنن، شهید سعد اشاره میکنن و حالا جلوتر بریم من به نظرات دیگران هم میپردازم، حرف اینه که حرف اصلی بنده اینه که بله، کل شریعت میتونه یک روح داشته باشه، یک روح واحد داشته باشه، همون مصلحت کلی میشه اسمشو گذاشت. نقطه مقابل این روح و این مصلحت عامه مفسده هست. نقطه مقابل مصلحت در واقع مفسده هست که اونم اگر در واقع ترسیم بشه خیلی روشنه که ما از چه چیزی میخوایم دوری کنیم، از چه چیزی میخوایم برحذر باشیم. در این بین یک مفهوم دیگه هم هست، دوستانی که اهل بحث فقهی هستن اینو زیاد شنیدن، به نام مذاق شریعت. حتما زیاد شد. ممکنه بحث مذاق شریعت، ذائقه شریعت از جهات شباهت‌هایی به روح شریعت که ما اینجا راجعش صحبت می‌کنیم داشته باشه، حتی مؤید بحث رو ما باشه. من معتقدم مؤید هست. اما معنای مذاق شریعت با روح شریعت یکی نیست. به هیچ وجه یکی نیست. یک تفاوت‌های ظریفی اینا با هم دارن. کاربردش هم در اجتهاد متفاوته. وقتی میگیم مذاق، کاربردی داره این در فرایند اجتهاد که با روح کمی متفاوته. ما یه جایی هست که به مذاق شریعت احتیاج داریم. دو جایی که ادله کافی از آیات و روایات نداریم و یا داریم درش یک تردیدهایی وجود داره. اینجا مذاق خیلی کارآمده، خب در اون جاها این بیشتر مورد توجه مشتهدین قرار میگیره. یه مثلا معروفی هست از مرحوم صاحب جواهر، فقط برای تقریب ذهن میگم ازش رد میشم، میگه که بروید، میگه این که بعضی از فقها میگن بروید خمس رو دفع کنید تا دست امام زمان برسد، یا خمس رو این سهم امام بریزید در دریا تا بعدن به دست امام برسه، اینا این حرفشون به خاطر اینه که طعم فقه رو نچشیدن. اگر این فقها ها طعم فقه رو درست چشیده بودن هیچ وقت چنین چیزی نمیگفتن. که وقتی امام غایب هستن ما بیایم خمس رو زیر خاک بکنیم بگیم که اجازه ندادیم مصرف بکنیم، چون درسته که امام غایب هستن اما دین خدا که تعطیل نشده، که دین خدا که در زمان غیبت که تعطیل نشد. درسته دین خدا با یک محدودیت های مزایقی و حال غیبت امام محدودیت ایجاد میکنه، تعیین ایجاد میکنه، محرومیت هایی برای ما درست میکنه، در این شکی نیست بنش. اما این به این معنا نیستش که دین خدا تعطیل میشه. حالا مرحوم صاحب جواهر اینجا این حرف رو زدن که برای تقریب به ذهن گفتم اینو خدمتتون بگم. حالا یک سوال مهم مطرحه و اون که با در نظر گرفتن روح بر دین یا شریعت، آیا اصولا استنباط روح دین در جایی که قرآن یا سنت نستی در این زمینه نداره ممکنه یا نه؟ ببینید جایی که قرآن خیلی صریح و آشکار و بدون در واقع ابهام گفته که روح عقاید اینه، روح اخلاق اینه، روح شریعت اینه، روح کل دین اینه. خب ما اینجا مشکل نداریم. آیا قرآن هست یا روایتی قطع السند هست، نص هم هست ازش تبعیت میکنیم، اما یه جایی نیست. یعنی انقدر روشن و شفاف نیست که بهش اشاره کنیم. در این صورت خوب باید بریم سراغ استنباط دیگه. یعنی مجتهد بالمعنی الاعم کارش اینه که در اینجور مواقع بتونه از مجموعه منابعی که در اختیار داره، که عقلم جزءشه، که من جلسه پیش که راجع به عقل صحبت کردم انتقاد کردم نسبت به کم بها دادن به عقل به عنوان یک منبع جدی در استنباط احکام. به هر حال میره سراغ منابع و استنباط میکنه، دست به استنباط میزنه. حالا من بحثم اینه که آیا میشه چنین استنباطی کرد؟ یه استنباط روشمند و دقیق و درست میشه کرد یا نه؟ حتی دقیق و درست که میگیم نسبیه. ببینید ما در فقه اصولا چیز قطعی، قطعی به معنایی که تو فلسفه مطرح میشه نداریم. فلسفه اسلامی با روش های قیاسی و برهانی میگیم به یقین میرسیم، به قطعیت میرسیم. ما در فقه همچین چیزی نداریم. فقه عمدتا روی گمانهای معتبر استواره و جلو میره. حالا بر صورت میتونیم به همین گمان معتبر برسیم، به یک استنباطی برسیم که مثلا 80% 90% باشه و بر اساس این جلو بریم. من معتقدم میشه، هرچند که راجع به روشهاش باید بحث بشه، کار باید بشه. اتفاقا من اگر جلسه پیش راجع به فقه تمدنی نکاتی عرض کردم، بعد به فقه نظامساز اشاره کردم، گفتم ما تو اصول فقه راجع به این کم کار کردیم، اتفاقا به این بحثم برمیگرده. اگر خوب کار کنیم این سوال انقدر در واقع دغدغه برانگیز همراه با دغدغه و دغدغه برانگیزانه مطرح نمیشه که حالا میشه استنباط که یا نه. استنباط روشمند، نه استنباط حالا سلیقه‌ای، که اصلا استنباط سلیقه‌ای میدونی اینا حرامه در دین. هیچ فقیهی حق نداره استنباط ذوقی و سلیقه‌ای بکنه، هیچ فقیه. و مصداق بدعت این کار، مصداق تفسیر به رأیه. کسی اگر بخواد ذوقی و سلیقه‌ای چیزی رو از دین خدا استنباط، باید روشمند باشه، باید حجت برش تمام بشه و بعد اون رو اعلام بکنه به پیروان خودش. اگه حجت برش تمام بشه و پیروان خودش اعلام بکنه، حتی اگر اشتباه کرده باشه، معذر در پیشگاه الهی معذر. مثل قاضی، قاضی اگر تمام تلاشش رو بکنه با ادله، با روش ها و با در واقع قواعدی که در اختیار داره و حکمی رو راجع به که صادر کنه، بعدها حتی بعد از مرگش متوجه بشه که این حکمی که راجع به مثلا فلان فرض رو کرده اشتباه بوده، چون همه تلاشش رو کرده، معذر عندالله، معذر عندالله. چون اگر این نبود، این قاعده مهم معذریت نبود، کسی دیگه نه فقیه میشد نه قاضی میشد، چون میگفتش که من ممکن اشتباه کنم. نباید آدم به راحتی اشتباه کنه، ولی اگرم احیاناً با همه تلاش ها دچار اشتباه شد، این معذریت خیلی کمک میکنه به فقیه یا قاضی و شغل هایی که از این جنس هستن، ذیل فقاهت و قضاوت قرار میگیره. خب برای اینکه این استنباط رخ بده، من وارد روش های جزئیش نمیتونم بشم و نه وقت دارم نه خیلی دیدگاه منسجمی هنوز تو این زمینه دارم، اما میخوام عناصر اصلی که مقدمه استنباط روشمند روح دین یا روح شریعت رو ایجاد میکنه رو براتون نام ببرم. یکی جامعه نگری در دینه. این جامعه نگری واقعا یه حلقه مفقود است. ما کمتر دانشمندی داریم که حق به جامعه نگری درباره دین رو ادا کرده باشه. به ویژه فقها متاسفانه که این زمینه کم کارن. شاید فیلسوفان مسلمان، متکلمان مسلمان تو این زمینه خیلی از فقها جلوتر باشن و هستن، چون کلان نگری و جامع نگری در روح و در ذات و جوهر فلسفه و کلام هست. اما در فقه جزئی نگری به قدری رواج پیدا میکنه که گاهی اوقات فقیه فرصت نمیکنه که فاصله بگیره از اون نقطه و کل ماجرا رو ببینه، به یک تصویر جامع درباره کل حالا اون بخش از شریعت یا کل شریعت دست پیدا کنه. پس اینکه جامع نگریه، دومی کلبینیه. جامع نگری با کلبینی یکی نیست، تفاوت ظریف اینو با هم دارن. سومی عمق بینی است که نقطه مقابل سطحی گرایی است. عموم کسانی که آدمای سطحی گران به دلیل ضعف قدرت تعقل قدرت ندارن به لایه‌های عمیق یک آیه شریفه، به یک حدیث، به یک اصل عقلی دست پیدا بکنن، اینها نمیتونن به روح دینم به طریق اولا دست پیدا کنن، به روح شریعت هم دست پیدا کنن. عمق بینی شرط لازم استنباط روح شریعت. چهارمین عنصر که خیلی مهمه در اینجا، منسجم و هماهنگ بودن دینه، که فراتر از اون نظاممند دانستن دینه که شهید صدر اشاره کرد و من توضیح دادم. بعدی فاصله گرفتن از زمان و مکان یا تاریخ مندی است. ببینید این رو بعضی شاید بر نتابن، ولی فقیه موقعی میتونه به روح شریعت دست پیدا بکنه که از زمان و مکان خارج بشه به شکل نسبی، این تاریخ مندی رو کنار بذاره، این در واقع چسبیدن به تاریخ رو یه جوری کنار بذاره، فاصله بگیره از زمان و مکان خودش تا بتونه از تاریخ بتونه فاصله بگیره، تا بتونه روح دین رو تشخیص بده. گاهی اوقات حتی توجه بیش از حد به دوره حضور معصوم و دوره‌ای که عمده در واقع منابع دینی در اون دوره صادر شده باعث میشه که فقیه قادر به درک روح دین و روح شریعت نباشه، چون در واقع جزئیاتونو مشغول میکنه، حوادث و یک سری واقعیت‌های جزئی که پیرامون در واقع اون عصر هست و نمیشه اون عصر رو از اون جزئیات و حوادث جدا کرد، اونو مشغول میکنه و اجازه نمیده که یک در واقع درک کلانی دست بده بکنه، از بالا نگاه بکنه و روح شریعت رو بفهمه. و آخرین مطلب این است که درک و برداشت از بیان قرآن و سنت در باب روح دین. یه راهش هم همینه. ببینید این موقع هستش که ما میگیم این مطلب عقلیه، من نمیگم عقلیه، عقل قطعا کمک میکنه، کمکش هم خیلی جدی است. من اصلا نمیگم ما اینجا جزو جاهایی است که باید بریم سراغ عقل، نه، باید بریم سراغ قرآن، سراغ سنت، در درجه اول قرآن بعد سنت. و عقل رو یک سکوی پرتابی برای این قضیه در نظر بگیریم، بریم ببینیم قرآن و سنت چی گفتن، روح شریعت رو چی معرفی کردن. خود این که ما بتونیم به اینجا برسیم خودش عملیات اجتهادی به تمام معناست که میتونه یک فقیهی این رو انجام بده. این که ما میگیم فقیه خوبه که مثلا متکلم هم باشه، یعنی فقیه متکلم، فقیه فیلسوف اسلامی موفق‌تر از یه فقیه که با کلام و با فلسفه هیچ آشنایی نداره، دلش همینه. وقتی کلام و فلسفه به فقه گره می‌خوره و فقیه رو در واقع مسلح به امکانات کلام و فلسفه می‌کنه، اون موقع راحت‌تر روح دین، روح شریعت هم قابل درک و برداشت‌های فقیه خیلی برداشته دقیق‌تر میشه و عمیق‌تر و جذاب‌تر هم میشه. یه پرسش دیگه در اینجا قابل طرحه و اون که با فرض اینکه استنباط روح دین میسر هست، چرا اصرار هست که در اجتهاد روح دین یا روح شریعت در نظر گرفته بشه؟ تا الان شاید براتون روشن شده باشه، اما من برای پاسخ به این سوال میخوام یه عبارتی رو از مرحوم علامه طباطبایی بخونم که ایشون در تفسیر المیزان بیان کرده. ایشون میگن که اکتفا نمودن بر عمل به ظواهر دین و رعایت نکردن روح آن، باطل کردن مصالح تشریع و از بین بردن غرض دین است. زیرا اسلام همونطور که مکرر گفتیم دین عمل است نه دین حرف، و شریعت کوشش است نه فرض، و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سکوت اخلاقی و فرهنگی نرسیدند مگر به خاطر همین که به انجام تشریفات ظاهری اکتفا نموده و از روح دین و باطن آن بیخبر ماندند. این خیلی حرف تکان دهنده است. این که عامل سقوط و انحطاط رو بگردید در همین جا پیدا کنید، در همین ظاهربینی، در همین قفلت از باطن، در همین قفلت از روح، روح دین، روح شریعت. اگر مسلمان ها این روح رو متوجه شده بودند میتونستن از دین خیلی استفاده بهتری بکنن و این استفاده بهتر به رشدشون، به پیشرفتشون منجر میشد، به رفع عقب موندگی هاشون منجر میشد، به خروجشون از انفعال منجر میشد. این در واقع از منظر علامه اکتفا نمودن بر عمل به ظواهر دین و رعایت نکردن روح دین، باطل کردن مصالح تشریع، خیلی حرف سنگینی ها، مصالح تشریع میگه باطل میکنه این کار، و از بین بردن غرض دینه. نکته‌ای که ابتدای عرایزم گفتم، دین نیومده فقط یه قوانین رو بده برای قوانین، احکامی رو برای احکام، نه، یه غرضی داره. همه این در واقع تلاش ها در اخلاق، در فقه، قبلش در کلام، اینا که علما مشغولن، برای یه غرضی است دیگه. همه اینا برای اینکه این غرضه محقق بشه. این غرضه اگر این وسط گم بشه چه اتفاق میفته؟ چقدر ما لطمه نخوریم؟ خب من در طول نکاتی که مرحوم علامه اشاره کردن میخوام بعضی از مضرات نادیده گرفتن روح شریعت در فرایند تفقه و اجتهاد رو هم اشاره کنم. خیلی سریع میگم چون وقتم رو به اتمام هست. یکی، نشاندن فرع به جای اصل. ما وقتی روح شریعت رو متوجه نشیم، درک نکنیم، فرع رو به جای اصل میذاریم. خیلی جاها متاسفانه نمونه هست. فرع به جای اصل قرار میگیره. اصل اصلا قربانی فرع میشه. دوم، شکاف میان حرف و عمل. حرف یه چیزه، در عمل میگه اتفاق دیگه میفته. تعجب، خود ماها شاید وقتی تعجب بکنیم چطور این حرفا که خیلی حرف خوبیه، چرا در عمل ما شکست میخوریم، ناکارآمدیم، توفیق نداریم؟ یه دلیلش اینه که ما روح شریعت رو خوب درک نکردیم و از روح شریعت در فرایند استنباط، به ویژه استنباطات سیستماتیک با رویکرد تمدنی و رویکرد پیشرفت، خودمون رو بی بهره نگه. سوم، تناقض نمایی در شریعت. وقتی شریعت روحش ادراک نشه، تناقضات سرکلشون پیدا میشه. شما میتونید در فقه هی موارد متناقض پیدا کنید. چطور این آقا، این آقای فقیه بزرگوار اینو گفتن، یکی فقیه بزرگوار چیز دیگه گفتن، خود فقیه، حتی نمیم دو نفر، یه فقیه تو حرفاش تناقض وجود داره. یه دلیلش اینه که روح شریعت رو درک نشده و نتونسته این تناقضات رو از بین ببر. بعدی اشاره کردم بهش، گم شدن منظور و غرض و هدف دین. خیلی چیز بدیه. این همه تلاش بکنیم، تلاش های فقهی و افرادی عمرشون رو بزنن پای استنباطات، بعد به خودشون بیان ببینن که بخشی از این تلاش هاشون اصلا ارتباط تنگاتنگی با غرض دین نداشته، غرض دین درش گمه. اینها دنبال چیزی بودن که اگرم غرض دین بشه اسمشو گذاشت، غرض 3 و 4ه، نه غرض 1. بعدی، هموار شدن مسیر تفسیر به رأی و انحراف. شما اگر روح شریعت رو نادیده بگیری، تفسیر به رأی هم بابش باز بشه. تفسیر به رأی وقتی بابش باز شد، انحرافات یکی به یکی، یکی بعد از دیگری ظهور میکنه. بعد این که خیلی از حیله‌های شرعی محصول عدم دخالت روح شریعت در فرایند اجتهاد. چون شنیدید دیگه، چیزی به نام حیله شرعی ما داریم که بعضی هم استادن در استفاده کردن از این حیله‌های شرعی، به ویژه مولدینی که زبده شدن که چجوری حیله شرعی بزنن. خب این حیله‌های شرعی عمدتاً محصول اینه که ما روح شریعت رو در دخالت ندادیم در فرآیند اجتهاد، و الا اگر دخالت میدادیم اصلا روزنه ای باز نمیشد که در واقع کسانی بخوان حیله‌گری بکنن. این یه واقعیت مهم. حالا این حیله های موقع راجعه مسئله فردی است. یه فردی میخواد حیله به کار ببره که خمس نده یا کمتر خمس بده یا زکات نده از اینجور موارد، یا مثلا تو ارث به یه شیوه خاصی عمل بکنه که نفع بیشتری ببره. یه موقع حیله ها بحث، یه موقع حیله ها تبعات اجتماعی داره، اینها دیگه قابل جبران به این راحتی نیست. اگر روح شریعت درست درک بشه در فرآیند اجتهاد لحاظ بشه، خیلی از این روزنه هایی که میتونه باب حیله رو باز بکنه بسته بشه. خب حالا پرسش مهم دیگه این هستش که این کم توجهی بعضی از فقهای ما به روح شریعت ناشی از چیست؟ چه اتفاقی افتاده که بعضی از فقهای بزرگوار ما در طول تاریخ اون توجه لازم به روح شریعت نداشتن؟ شهید سعد در این زمینه یه بیانی داره، من احساس کردم بیان کافیه، دیگه نیازی نیست چیزیش اضافه شه، فقط اگه لازم شد باید توضیح داده بشه. من اینو براتون میخونم چون میخوام وارد بحث عدالت بشم. مقدمات هم مدار طولانیه. شهید سعد میگه که این وضعیت را ثمره نگاه فردگرایانه به شریعت، نگاه فردگرایانه به شریعت که من جلسه پیش که بحث عقل رو مطرح کردم، جایگاه عقل، منزلت عقل رو مطرح کردم، اشاراتی هم به این وضعیت داشتم. اصولا خیلی از فقهای ما فکر اجتماعی به فقه ندارن، یا اگه دارن ضعیفه. ممکنه بگید که بخشیش محصول سرگذشت تاریخی شیعیان، چون شیعیان در مقاطع بسیار نقطه‌ای و کوچکی صاحب دولت بودن، صاحب نظام سیاسی بودن، لذا تدریجا فقها نگاهشون از نگاه اجتماعی تغییر پیدا کرده به نگاه فردی. ولی به هر صورت این قابلیت که در شیعه بسیار بالاست، و حتی من دیدم ملا صدرا یک سیاست روح شریعته، جامعه روح شریعت، سیاست بالمعنی العام، این امور اجتماعی، اموری که مربوط به جامعه میشه. این قابلیت که بوده، چون این قابلیت از بین رفته که بعدن هم وقتی که مثلا ما صاحب دولت شدیم، صاحب نظام سیاسی شدیم، این فردگرایی کنار گذاشته نشده، از اون قابلیت استفاده کافی صورت نگرفته. هنوز عده‌ای رویکرد فردگرایانه به شریعت دارن. بعد شیست میگن که مثلا فقیه فردگرا مشکل ربا را مشکل فرد میداند، نه یک گرفتاری و دشواری اجتماعی، یعنی اینا درد آوره، و تلاش اون نیز بر باز کردن این گره اجتماعی از چشمنداز فردی است نه اجتماعی. پس ببینید یکی از عوامل مهمی که شهید سعد بیان میکنه این فردگرایی. از سوی دیگه شهید سعد معتقده که وقتی روش تفکر فردگرایانه در فهم نصوص جا افتاد، فقیه فردگرا برای پیامبر اسلام و امامان جایگاه حکومتی قائل نیست، به همین دلیل گفتار رفتار اونان رو علل اطلاق روشن کننده خودم ثابت و دائمی شعر میدونه. این خیلی حرف ظریفیه. ممکنم بعضی ها از این مطلب دچار سوء تفاهم بشن. یه وقتی ماها که بنده خودم از طلبه کوچک هستم این حرف رو بزنم. ولی ببینید بعضی از اون چه که ما از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه اطهار داریم، اینها در واقع قوانین حکومتی است. این قوانین حکومتی متناسب با عصر خود پیامبره، متناسب با عصر خود امامی است که در یه مقطعی صاحب حکومت بوده. نمیشه از اینها اصول ثابت و لایتغیر استخراج کرد. یعنی فقیه هنرش اینه که اینها رو اصلا تمیز بده، کدوم جنبه حکومتی داره کدوم جنبه حکومتی نداره. چون ببینید احکام حکومتی معمولا احکام زمانداری هستن، احکام اختزایی هستن. من حالا فرصت نشد که اینا رو باز بکنم، نمیشه اون موارد زماندار و اختزائی رو از پیامبر اکرم گرفت، از ائمه اطهار گرفت و بعد ازش اصول کلی ساخت. حرفش نیست. این قدرت رو کی فقیه پیدا میکنه؟ موقعی که از این نگاه فردگرایانه، از این پوسته فردگرایانه خودش رو خارج بکنه و نگاه اجتماعی داشته باشه. علاوه بر این، ادامه صحبت ایشونه، علاوه بر این منطبق نساختن روح نصوص شرعی بر واقع و استخراج قاعده از آن در این زمینه، یک مسئله دیگه است که باید مورد توجه قرار داد. فیصد میگه فقیه فردگرا جمود بر الفاظ و نصوص دارد و از استخراج روح نصوص شرعی و برگرفتن قاعده از آن و منطبق کردن آن بر واقع غافل است. از این رو در یک موضوع ویژه به احکام گوناگون گردن میدهد و تجزیه را روا میدارد. ببینید اینا حرفایی است که یک فقیه و یک اصولی درجه یک و یک نابغه حقا شیصد منشه یک تحول بوده در اصول در فقه، اون داره این حرفا رو میزنه. در دیدگاه شهید صدر مهمترین راه برای در نظر گرفتن روح شریعت در استنباط فقهی نگاه نظاممند به شریعت، به مجموعه احکام. ایشون میگه اگر میخواید حالا فردگرایی که گفتن باید فردگرایی به جامعه گرایی تبدیل بشه، یعنی نه که فرد کلن حذف بشه، هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، ولی این که شاکله شخصیتی فقیه ما بشه فردگرا، این خیلی بده، خیلی بده. یکی پس فردگراییه، یکی بحث نظاممند سیستماتیک دیدن احکام فقهی. و ایشون میگه اگر شما سیستماتیک دیدی هدف رو پیدا میکنی و هدف هم روحه. و ایشون یکی که راهایی که ما به روح شریعت دست پیدا بکنیم پس چیه؟ نگاه سیستمی به شریعت هست که اشاره من قبلا هم به فرمایش شهید صدر داشتم. خب حالا چرا عدالت؟ ببینید من همه این حرفا رو زدم که برسم به اینجا که عدالت روح شریعت. این مهمترین پیامی است که در این صحبت بنده میخواد منعکس بشه. اولا قرآن و سنت تصریحاتی در این زمینه داره، به ویژه صراحت قرآن در این زمینه خیلی روشن‌تر از روایات، خیلی روشن‌تر از روایات. قرآن تصریح میکنه که اصلا همه چیز برای عدالت، انبیاء الهی اومدن، کتب آسمانی آمد برای اینکه نهایتاً چه اتفاقی بیفته؟ برای اینکه عدالت برقرار بشه. این تصریح کم تصریح نیست، نمیشه این تصریح رو نادیده گرفت. و آیات دیگه هم داریم که براتون خوندم اول سخنرانی که نشون میده که منظور غرض عدالته در ابعاد مختلف. ثانیاً عدالت مجمع همه عناصر و خصلت‌های دین به ویژه اخلاق و شریعت. این حرف حرفی است که برداشت بنده است. یعنی هیچ چیزی رو نمیشه پیدا کرد که از دایره عدالت بیرون باشه. شما اگر معنای عدالت خوب مورد کاوش قرار بدید، مورد بررسی قرار بدید، می‌بینید عدالت مجمع همه فضائل، فضیلتی نیست، یا حتی میشه گفت هدف میانی نیست که در عدالت وجود نداشته باشه. البته خود عدالت سرجم غایت نیست، مقدمه است ضروری برای غایت نهایی که اون رشد و تعالی است. رشد و تعالی است. خود تمدن هم در واقع هدف غایی نیست، تمدن هم مقدمه است برای اینکه انسان ها به کمال برسن، به تعالی برسن، ولی به هر حال یک هدف بسیار کلیدیه. هدفی است که شما اگه بهش نرسی خبری از کمال تعالی نیست، به ویژه در شرایطی که جامعه نقش مهمی در سعادت فرد، در آخر عاقبت فرد داره. اینم دومین مطلب که اشاره کردم. سومین مطلب، هرچند عدالت هدف نهایی دین نیست که اشاره کردن، هدف نهایی کماله، هدف میانی است. امام رضوان الله علیه هم تمدن رو حالا به تبع به طریق عدالت رو هدف میانی توصیف میکنه. لذا این درسته که عدالت رو ما روح شریعت یا دین بالمعنی الاخص بدانیم. دین بالمعنی الاخص همون شریعت، دین بالمعنی الاعم در واقع فراتر از شریعته. چون میگیم دین شامل چی؟ سه بخشه: عقاید، اخلاق، احکام. اون احکام یعنی همون شریعت دیگه. وقتی میگیم دین بالمعنی الاخص یعنی منظور شریعت، بالمعنی الاعم میشه فراتر از شریعت. شریعت هم در دلش قرار میگیره. میشه گفت که عدالت روح شریعت و جدای از استنباطی که ما از آیات میتونیم داشته باشیم. حالا روایات هم عرض کردم، من الحیات رو مثال دادم که بدونید چه بالاخره حجمی ما روایات داریم که بالاخره افراد علاقمندی زحمت کشیدن رفتن اینا رو جمع‌آوری کردن، طبقه بندی کردن، شرح دادن، مفاهیم قاموسش رو باز کردن، 12 جلد شده. حالا ممکن شما بگی از این 12 جلد 3 جلدش مثلا کم ارتباطه، بالاخره حجم قابل توجهیه و این حجم قابل توجه رو نمیشه نادیده گرفت. ما جدای از فهمی که از آیات و روایات میتونیم داشته باشیم بر این اساس که عدالت روح شریعته، فهم عقلی هم این رو با ما میگه. یعنی اگر ما از عقل هم صرفا بهره بگیریم و به عقل تکیه بکنیم، میتونیم این رو بفهمیم که مصلحت کلی در اکثر قوانین شرعی عدالت به معنای دقیق کلمه است. البته وقتی که عدالت به معنای دقیق کلمه یعنی اعطای حق به صاحب واقعی حق، اعطای حق به صاحب واقعی حق، دال مرکزی در عدالت، دوستان عزیز، استحقاق در عدالت اسلامی. در عدالت اسلامی دال مرکزی، اون نقطه کانونی، استحقاق. عدالت در منظر اندیشه اسلامی برابری نیست. اگر هم در عدالت اسلامی برابری هست که هست، یعنی بخشی از عدالت برابری است، این به اقتضای استحقاقه. یعنی استحقاق موجب شده که برابری هم باشه. برابری هم عرض استحقاق نیست یا بالاتر از استحقاق نیست. بس وقتی میگیم عدالت به معنای دقیق کلمه، توجه داشته باشیم که منظورمون از عدالت اینه. همه بحث من سر اینه که اگر بشه عدالت رو در مقام صدور شریعت نقطه کانونی یا مصلحت مرکزی در نظر گرفت، عدالت مقدم بر همه احکام و به اصطلاح در سلسله طولی احکام، و با همین منطق باید در فرایند اجتهاد هم مقدم بر سایر اصول در واقع ما باشه و راهنمای ما باشه، هدایتگر باشه. این مطلب در بین فقها سابقه داره. یعنی اینکه عدالت روح شریعت باشه در فرایند اجتهاد لحاظ بشه، در بین فقهای بزرگ معاصر ما سابقه داره. حالا فقهای غیر معاصر رو من الان مطلبی نیاوردم، یک مروری در گذشته داشتم، مورد نقضی پیدا نکردم، ولی چیزایی که الان میخوام بگم از فقهای عصر خودم. مثلا شما ببینید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه معتقدن عدالت فلسفه و معیار احکام و قوانین اسلامی است، قانون اسلامی است. امام در این زمینه میفرماین که از اونجایی که حکومت اسلامی حکومت قانونه، اونم فقط قانون الهی، و فلسفه و معیار اون به اجرا در آمدن قانونهای الهی و گسترش عدالت الهی در میان مردمان است، ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشه. این دو ویژگی پایه حکومت قانونه و جز با آن دو خردمندانه نیست که چنان حکومتی شکل بگیره. مثلا این حکومت دینی، حکومت اسلامی شکل بگیره.
این دوتا چیه؟ این دوتا ویژگی، یکی علم به قانون الهیه، دومی عدالت. اینجا امام به عدالت فردی اشاره میکنن، اما دارن یه حرف خیلی مهم میزنن که بین عدالت فردی و عدالت اجتماعی نسبت منطقی وجود داره. اینا لازم و ملزوم هم دیگه. یعنی اگر که شما عدالت فردی نداشته باشی، مجری عدالت اجتماعی هم نمیتوانی باشی. کسی میتونه مجری عدالت اجتماعی باشه و عدالت اجتماعی رو بسط بده، تقویت بکنه که خودش صاحب مقام عدالت فردی باشه، عدالت فردی درش احراز شده باشه. موتا نکته دیگه که در فرمایش امام هست که من خواهش میکنم به این توجه کنیم که ایشون فلسفه حکومت قانون الهی رو عدالت معرفی میکنه. در کلام امام این اومده بود به وضوح. بعد اومد بین عدالت فردی